8 شب در ایران روی ایستگاه رادیو فردا هستید. در حمله هوایی ارتش عراق به شهر بیجی دست کم 19 نفر کشته شدند. وزیر خارجه آمریکا در اربیل با رهبران کرد عراق دیدار و گفتگو کرد. و وزیر دفاع بریتانیا با وزیر دفاع عربستان درباره عراق گفتگو کردند. سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، حسن جعفری هستم. از شما دعوت میکنم در این بخش خبری ما را همراهی کنید. در حمله هوایی ارتش عراق به شهر بیجی دست کم 19 نفر کشته و 10 نفر نیز مجروح شدند. به گفته منابع رسمی عراق، بیشتر کشته شدگان از شبه نظامیان داعش بودند، ولی منابع دیگر از کشته و زخمی شدن غیر نظامیان نیز خبر دادند. زد و خورد نیروهای دو طرف در محوطه پالایشگاه بیجی که بزرگترین پالایشگاه عراق به شمار می‌رود، در روز سه‌شنبه نیز ادامه یافت و هنوز معلوم نیست کدام یک از طرفین توانسته است کنترل این پالایشگاه را در دست بگیرد. همزمان جان کری وزیر خارجه آمریکا در سفری کوتاه به اربیل با مسعود بارزانی رهبر اقلیم کردستان عراق دیدار و گفتگو کرد. هدف از این سفر غیر منتظره تأکید بر اهمیت حفظ یکپارچگی عراق و نقش کردها در حفظ امنیت منطقه ذکر شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جان کری در دیدار با مسعود بارزانی گفته است همه می‌دانند که عراق در شرایط بسیار حساسی به سر می‌برد و تشکیل دولت مهمترین چالش پیش روست. از سوی دیگر فیلیپ هاموند وزیر دفاع بریتانیا امروز در جده با سلمان بن عبدالعزیز وزیر دفاع عربستان درباره بحران عراق گفتگو کرد. وزیر دفاع بریتانیا در اولین مرحله از سفرش به منطقه وارد عربستان شده است. خبرگزاری عربستان سعودی میگوید دو طرف در مورد همکاری و تقویت روابط دو جانبه و همچنین تحولات منطقه‌ای و بین المللی گفتگو کردند. اما درباره بحران عراق و نقش آمریکا در حل این منازعه، شهرام میریان از رادیو فردا گفتگوی کرده با محمد رضا جلیلی، عضو مؤسسه پژوهش‌های بین‌المللی در ژنو، و از او پرسیده محور اصلی دولت اوباما در حل این بحران چیست. محمد رضا جلیلی:
حرفایی که آقای جان کری زد جنبه جالبش برای من این است که حرفایی است که سخنگوی آیت الله سیستانی چند روز پیش اعلام کرده بود که دولت عراق باید تحولاتی در خودش ایجاد بکنه و لااقل طبق قانون اساسی عراق رفتار بکنه، و طبق قانون اساسی عراق معاون نخست وزیر باید سنی باشه، وزیر دفاع باید سنی باشه، و این مسائل اصلا مورد تایید آقای ملکی قرار نگرفت. آمریکایی‌ها کوشش میکنن که جلوی فروپاشی عراق رو بگیرن، چون در هر صورت یک مسئولیت عمده دارن. بنابراین آمریکایی‌ها پیشنهادی که میکنن پیشنهاد سیاسیه. کمک‌هایی هم اگر بکنن جنبه‌های و عدم دخالت مستقیم در عراق داره. به نظر من دولت آقای اوباما هیچ حاضر نیستش که یک مداخله نظامی تمام عیار در عراق انجام بده، همینطور که در مورد سوریه هم همینطور بود. بنابراین کوشش میکنه که تشویق کنه دولت بغداد که یه راه حل سیاسی پیدا کنه.
آقای جلیلی، شما از آمریکا صحبت کردین و سیاستش در قبال عراق. ما ظرف دو هفته اخیر کمتر شاهد بودیم که کشورهای اروپایی هم خودشون رو درگیر بحران عراق کنند. اخیراً خانم آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان تا اندازه‌ای در این مورد به اظهار نظر پرداخت و گفت در جلوگیری از پیشروی شورشیان داعش آمریکا دارای مسئولیت ویژه‌ای هست. چرا اینها کمتر توجهی دارن به این مسئله؟
به نظر من دولت‌های اروپایی فعلا توانایی واقعا در حل این مشکل ندارن و پوشش‌هایی میکنن در این زمینه. در مورد خاورمیانه تنها مسئله‌ای که به طور مداوم دولت‌های اروپایی مداخله میکنن مسئله هسته‌ای ایران هستش، که کشورهای اروپایی در این مذاکرات سهم مهمی داشتن، البته نه به حد آمریکا.
آقای جلیلی، با توجه به پیشروی‌های گروه شورشی داعش در عراق، پیش‌بینی میشه که بحران کنونی در این کشور به این زودی‌ها پایان نخواهد یافت.
نه فقط پایان نخواهد یافت در عراق، بلکه به نظر من میتونه ماورای عراق بره. الان کشوری که مورد خطر هستش اردن، در اردن هم اینا به مرز عراق و اردن رسیدن، بنابراین گسترش ممکنه پیدا بکنه، از سوریه به عراق اومده، از عراق به اردن بره، و بنابراین یک منطقه اساسی و عمده خاورمیانه رو در بگیره، و در نهایت اگر این وضع ادامه داشته باشه نقشه خاورمیانه ممکن تغییر بکنه، مرزها به هم بخوره و بنابراین یک بی‌ثباتی منطقه‌ای کلی به وجود بیاد که در اون خیلی از کشورهای خاورمیانه ممکنه مجبور باشن که مداخله بکنن و وارد یک دوره بحرانی بسیار طولانی خواهیم بود که چقدر طول بکشه به یک ثبات قابل قبولی این منطقه برسه.
گفتگو با محمد رضا جلیلی را میشنیدید، عضو مؤسسه پژوهش‌های بین‌المللی در ژنو.
خبرها را از رادیو فردا میشنوید.
و ساعت هم 8:05 عصر در ایران. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در جلسه امروز مجلس شورای اسلامی با 135 رأی مخالف نمایندگان کارت زرد گرفت. آقای رحمانی فضلی برای پاسخ به سوال دو تن از نمایندگان در مورد نحوه پوشش خانم‌ها و استفاده از شلوارهای چسبان یا ساپورت پوشان در مجلس حاضر شده بود. به گزارش خبرگزاری فارس، از 218 نماینده حاضر در جلسه 135 نفر از پاسخهای او قانع نشدند. باز هم مجلس شورای اسلامی، امروز این مجلس در نشست علنی خود کلیات طرح افزایش باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت را تصویب کرد. به گزارش ایسنا، در رأی‌گیری امروز از مجموع 207 نماینده حاضر، 106 نماینده به این طرح رأی مثبت و 72 نماینده نیز رأی منفی دادند. در صورتی که جزئیات این طرح به تصویب برسد، پزشکانی که عملهای جراحی برای پیشگیری از بارداری انجام می‌دهند با مجازات 2-5 سال زندان روبرو خواهند بود. خبرگزاری مهر امروز طی گزارشی اعلام کرد که پارتی بازی بیشترین شیوه مورد استفاده پیدا کردن شغل در ایران به شمار می رود. بر پایه این گزارش تحقیقی، مراجعه به بنگاه‌های کاریابی، آگهی روزنامه‌ها و گفتگوی مستقیم با کارفرما از دیگر راه‌های جستجوی کار در ایران اعلام شده است. همکارم رضا جمالی و جزئیاتی بیشتر در این باره.
پارتی بازی، اصطلاحی که خبرگزاری مهر در یک تحقیق گسترده میدانی آن را گزینه اول بیکاران در ایران برای پیدا کردن کار معرفی کرده است. طبق این گزارش، متوسط انتظار برای خیلی عظیم بیکاران در ایران برای پیدا کردن شغل حدود 19 ماه است. افزایش مشاغل دلالی، سوء مدیریت در بخش‌های تولیدی و ناتوانی بنگاه‌های اقتصادی در تولید و ایجاد شغل، جملگی باعث افزایش بیش از حد بیکاری در چند سال گذشته در ایران شده است. طبق گزارش خبرگزاری مهر، در کنار معضل عمیق بیکاری به خاطر شرایط اقتصادی کشور، صدها هزار شغل کاذب و دلالی ایجاد شده که بخشی از آن به خاطر واردات بی‌رویه کالا و قاچاق کالاهای بنجل خارجی به داخل کشور است. در این میان، برخی از جویندگان کار نیز برای رهایی از بیکاری و یا ترس از دست دادن فرصت‌ها دوباره به ادامه تحصیل در دانشگاه‌ها روی می‌آورند، تا جایی که این موضوع باعث افزایش چشمگیر داوطلبان دوره‌های کارشناسی ارشد و دکترا در دانشگاه‌ها شده است. طبق این گزارش، تنها بیش از 1 میلیون نفر برای ادامه تحصیل در دوره دکترا ثبت نام کردند. اما این مشکل زمانی حادتر می شود که بخش بزرگی از بیکاران را همین افراد تحصیل کرده تشکیل دهند، به طوری که طبق گفته مقامات دولتی به زودی 5 میلیون جوان جویای کار پس از پایان تحصیلاتشان راهی بازار کار می شوند که با روند فعلی اشتغال چالش بزرگی در انتظار اقتصاد ایران است. بر پایه همین تحقیق و در میان راه‌های اصلی جستجوی کار در ایران، 38% افراد از طریق دوستان و آشنایان خود و یا به گفته خبرگزاری مهر پارتی بازی استفاده می کنند. ثبت نام در مراکز کاریابی، مطالعه آگهی های استخدام در روزنامه ها و تماس مستقیم با کارفرما از دیگر روش های اصلی جستجوی کار در ایران معرفی شده است. در آخرین گزارش مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در جوانان به مرز هشدار دهنده 24% رسیده است. به گزارش خبرگزاری مهر و به گفته علی ربیعی وزیر کار، 45% جویندگان کار در ایران را نیز فارغ التحصیلان دانشگاهی تشکیل می‌دهند.
گزارش همکارم رضا جمالی را می‌شنیدید. فراموش نکنید برای دریافت و مطلع شدن از آخرین جزئیات و تفصیلات بیشتر این خبرها و گزارش‌ها میتونید سریع هم به وبسایت ما بزنید. radiofarda.com نشانی وبسایت اینترنتی رادیو فردا هست که میتونید علاوه بر خوندن خبرها و گزارش‌ها به صورت مشروع‌تر، دیدگاهاتون را با سایر مخاطبان radiofarda.com به اشتراک بگذارید. از جمله میتونید اگر همین ساعت به وبسایت ما سری بزنید، از آخرین خبرهای اصلی و حاشیه‌ای جام جهانی برزیل هم مطلع بشید. همونطور که صحبت جام جهانی شد، خودتون مطلع هستید و فوتبال دوستان دست کم اطلاع دارن که فردا شب دیدار سوم تیم ملی فوتبال ایران در برزیل برگزار خواهد شد، دیداری بین تیم ایران و بوسنی و هرزگوین و از طرف دیگه در همین گروه یعنی گروه F دیداری بین تیم آرژانتین و نیجریه فردا شب در مسابقات جام جهانی 2014. اما در ایران دوستداران تیم ملی و فوتبال بازی‌های جام جهانی رو نمیتونن بجز البته برخی از مکان‌ها در مکان‌های عمومی دنبال بکنند. همکارم بکتاش خمسه‌پور نگاهی دارد به این موضوع در ایران.
شماری از مکان‌های عمومی چون رستوران‌ها و کافی شاپ‌ها به نظر می‌رسد منعی را در مورد پخش بازی‌های جام جهانی نادیده گرفته و زنان و مردان و دختران و پسران کنار هم به تماشای دیدارهای جام جهانی نشستند. شبکه خبری CNN در این زمینه گزارشی در تهران تهیه کرده و لحظات پرتب و تاب دیدار ایران و آرژانتین را در یک کافی شاپ تهران با حضور تماشاگران مختلط به تصویر درآورده است. مقامات جمهوری اسلامی در اقدام آشکار جهت اجتناب از شکلگیری اجتماعات مختلط گذشته از سینماها، رستوران‌ها و کافی شاپ‌ها را نیز از پخش بازی‌های جام جهانی منع کردند. با این همه تب و تاب بازی‌های ملی پوشان ایران در جام جهانی در حدی است که آنهایی که دوست دارند بازی‌های تیم ملی را دور هم به تماشا بنشینند چنین می‌کنند، هرچند که روشن نیست چه شماری از مکان‌های عمومی بازی‌های جام جهانی را پخش می‌کنند یا چه میزانی از مردم بازی‌ها را به اتفاق تماشا می‌کنند. به رغم استثناها به نظر می‌رسد با توجه به ممنوعیت اعلام شده بیشتر مردم ناگزیرند بازی‌های جام جهانی را در خلوت خانه خود یا خانه‌های یکدیگر به تماشا بنشینند. به گزارش شبکه خبری CNN از تهران در ملاحظاتی دقیق‌تر جهت اجتناب از اجتماعات مختلط زنان بر بیلبوردهای جام جهانی در سراسر تهران ظاهر نشدند و تلویزیون دولتی از چندین ثانیه تأخیر در جریان مسابقات استفاده می‌کند تا تصاویر هواداران زن را که بس پرشور تلقی می‌شوند سانسور کند. با وجود همه این اوضاع شنبه شب در پی دیدار ایران و آرژانتین با وجود پیروزی خفیف آرژانتین در دقایق تلف شده به لطف تک گل فوق ستاره‌اش لیونل مسی جمعیت کثیری از مردم از بازی ملی پوشان ایران به وجد آمدند و در خیابانها به جشن و شادی پرداختند. اینک برای ایران بازی با بوسنی پیش روست. خبرگزاری فرانسه در گزارشی با عنوان ایران در پی گلزنی برای صعود به جمع 16 تیم نهایی جام جهانی می نویسد اشکان دژاگه ملی پوش ایران می گوید ما هنوز بخت صعود داریم. کی فکر می کرد جام جهانی ما طولانی تر از انگلیس و اسپانیا خواهد بود؟ وی افزوده ما چنان احساس بدی داشتیم پس از مسابقه با آرژانتین چون آنگونه پایان یافت. در جام جهانی برزیل ایران هنوز به گل نرسیده است. سایت رسمی فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا هم در گزارشی زیر عنوان ایران دنبال گل خواهد رفت به نقل از دژاگه می نویسد که این ملی پوش ایران بران است حضور تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی برزیل را تا جایی که امکان دارد دوام بخشد. چنانچه نتایج به سود ایران رقم بخورد و تیم ملی فوتبال ایران برای نخستین بار راهی دوره 1/8 پایانی بازی‌های جام جهانی گردد، نه تنها رویدادی تاریخی برای فوتبال ایران که جشنی بزرگ برای ایرانیان به شمار خواهد رفت.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
در انتظار پیام‌های تلفنی شما شنوندگان عزیز، ساعت 8:14 شب در ایران توجه شما را به یک خبر دیگر جلب می‌کنم. بیش از 4000 پزشک ایرانی با ابراز نگرانی از کشیدن بی‌رویه قلیان و سیگار در ایران خواستار اجرای کامل قانون جامعه کنترل و مبارزه ملی با دخانیات شدند. به گزارش مهر، این پزشکان و متخصصان در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از سونامی سرطان ناشی از افزایش کشیدن قلیان گفتند و نوشتند که ایران بالاترین روند رشد ابتلا به سرطان را در دنیا دارد. این بود بخش خبری این ساعت از شما دعوت میکنم تا حدود 15 دقیقه دیگر که با سرخط خبرها باز خواهیم گشت شنونده موسیقی رادیو فردا باشید. حسن جعفری هستم. سپاسگزارم که رادیو فردا را برای شنیدن انتخاب کرده اید.